جلسه 22 سبک زندگی 29 آبان 97. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتار 18 هستیم. درگیری مدیریت دینی حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری با جهتگیری مادی حاکم بر سبک زندگی غربی. توی این گفتار میخوان میزان درگیری که مدیریت امام و آقا دارن رو با سبک زندگی غربی نشون بدن که در سطح جهتگیری هستش و تا چه حدی وارد سطح تصمیم سازی شده.
توی گفتار قبلی نمونه ها و مسابیق مختلف تفاوت رفتار امام رهبری رو با سبک زندگی غربی گفتن. الان سعی می‌کنم این نمونه ها رو توی چارچوب علمی بیارم. نمونه هایی که بعضا گفته شد یا نمونه های جدید رو یکی از حالت ذکر فهرستوار و نمونه های متعدد پشتر هم بیارم توی در مقایسه دقیق قرار بدن با عناوینی که از سبک زندگی غربی استنباط شده. و
کد یک مشروط شدن ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سبک زندگی غربی و اخلاق، احکام و ارزش‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی میگه. توی این قسمت میگن که قبل از انقلاب رژیم پهلوی توی بلوک غرب قرار داشتش و به خاطر همین بر مبنای سرمایه‌داری غربی مدیریت می‌شدش. حالا هرچند که این الگوبرداری که کرده بودن به صورت منتجی و قطعی بودش، اما از اونا الگوبرداری کرده بودن. حضرت امام در مقابل این روند مدیریت معمول جهانی نیستن و مدیریتشون در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با تئوری تولید سرعت، ثروت، قدرت و اطلاع مادی در تضاد هستش. امام کاری میکنن که مطالب حوزه‌ای علمیه که برخواسته از ادبیات و فرهنگ مذهب هستش به صورت عینی و عملی وارد زندگی مردم بشه. حالا از اینجا بعد تو بخش سیاسی که هم میشه سیاست خارجی هم گردش تصمیم و بعدم تو فرهنگ و اقتصاد نشون میدن که درگیری به چه صورتی بوده. در بخش سیاسی فرهنگ دموکراسی و فلسفه علوم سیاسی غربی به اسلام مقید میشه و فرهنگ تعصب کنار گذاشته میشه یا به حاشیه میره. در واقع به عنوان نمونه یک مثالی که میذارم، میگن تو انتخابات دوره اول مجلس جامعه مدرسین که آره یه تشکل مذهبی انقلاب و مبارز بوده میخواد که توی شهرهای مختلف اون لیست مورد نظرش رو ارائه بکنه. امام با این کار مخالفت میکنن. علتش این بوده که میخواستن فرهنگ حزبگرایی ضعیف بشه و اعتقاد داشتن که مردم توی جامعه دینی باید بر اساس بلوغ خودشون انتخابات انتخاب بکنن و اعتقاد به احزاب اینا نداشته باشن. توی گردش تصمیم
چرا تو شهر قم موافقت
میکنن؟ اون جایی که جامعه درسیم توی یعنی قم شهری که شهر علما بوده دیگه، یعنی زمان شاه هم بالاخره اونجا یه نفوذ کلمی علما داشتن دیگه. خاطر همینم هم مثلا خود نهضت آزادی هم بعد از تمام قم و به عنوان واتیکان پیشنهاد داد اونجا یه فضایی که دیگه با حوزه همراهن و اون به قول معروف رابطه بین علما و مردم به صورت طبیعی،
یعنی چون مردم یک دست بودن،
یعنی به قول معروف به صورت مطلق و از بیخ هم دیگه مثلا رو حذف نکردن. بالاخره یه جایگاهی تو قم دارن علما دیگه، تو همون جایگاهشون کار میکنن، یه جایی واسه شون باقی بمونه دیگه، نه اینکه کلا
روی علما وای نسن
حذف بکنن. بله دیگه، بالاخره یه تشکلیه که دیگه همه کار کرداشو مثلا مطلقا حذف کنید، خب معنی نابود کردنشه دیگه.
درس گردش تصمیم تو سبک زندگی
حالا میبخشید میبینید الان چیز دیگه این اخیراً بعضا تو یکی دو تا نماینده مردم برعکس هم رأی میدن دیگه، حالا برخلاف لیست جامعه درس.
در گردش تصمیم تو سبک زندگی مدرن، گردش تصمیم از قوه مجریه به قوه مقننه و بعدم به قوه قضاییه هستش و همه قوه مستخدم بخش خصوصی میشه. ولی با مدیریت امام و رهبری، رهبر میشه مسئول هماهنگ کننده سه قوه و جایگاه اصلی به ولی فقیه تعلق میگیره. به این معنی که حفظ تمایلات و وجدان عمومی به دست رهبری هستش. قوه قضاییه میشه مسئول توبیخ و تشویق متناسب با این جهتگیری. بعدم قوه مقننه میشه نماینده هایی که از روستا و شهرهای محروم میان و با مشکلات مردم آشنا هستن.
اینجا این اشکال بهش وارد نیست که وقتی که از مناطق محروم وارد میشن بخاطر عدم آشنایی با سازوکار سیاسی و قانونگذاری اون کارهایی که باید داشته باشن ندارن. معمولا شما نگاه کنید توی مجلس کسایی رئیس فراکسیون ها و این ها هستن که ما شهرهای بزرگ هم اونها باید مثلا کسی که یه شهر خیلی کوچیک نماینده میشه اصلا عملا اونجا فقط در حد رأی مثبت و منفی دادن اصلا هیچ کارایی نمیتونه داشته باشه عملا اونا هم که تصمیم سازی میکنن. این ایراد وارد نیست؟
هستش، ولی مثلا این که فضای کلیش رو از تمام، یعنی کاری که از تمام رهبری کردن این فضای کلی رو شکستن. یعنی میگم این نسبت اون جهتگیری که متداول بود اون راهو نرفتن. حالا اون راه نرفتن نه این که مثلا یه چیز جایگزینی در همه ابعاد محقق شده، نه، فقط فضای این که عرضم به خدمتتون ناکن، چون از اون طرفش هم هست مثلا مناطق محروم کلان شهر و پایتخت برآمده باشن، یعنی مثلا نماینده تهران مثلا مجلس اول دوم سوم خیلی قول معروف از طبقه و اون قشر مستضعف‌تر و پایین‌تر متوسط و اینا بودن دیگه. مقصود اینه کلا اون فضایی که اون امر سیاست و سیاست مدارا یه حالت نخبگی جدا از جامعه و پرورش یافته تو دامان احزاب و مرتبط با کانون قدرت و ثروت، اون فضای شکسته شد. حالا شکسته شد از این طرف همه توانمندی‌ها در اختیار این عناصر جدید قرار گرفت، نه طبعا. از اون طرف حالا شما قوی‌تر شما میتونید بگید کلن از نقاط محروم، یعنی از نقاط محروم و طبقه متوسط و مثلا اینا اومدن، از اون طرف همش به خاطر پیگیری درخواستای مردم توی اینکه سطح رفاهشون بالاتر بره هی بودجه رو جابجا میکنن و فشار میارن و سوال و استیضاح اینا درست میکنن، یعنی این ضعف هم بعدش میاد دیگه. ولی مقصود اینه که اون فضای شکسته شد. حالا اون فضای شکسته شد این طرف مهندسی جدیدی واسه فضای جدید شد، نه همین رو میخوام اصلا توضیح بدم. اینجا مقصود اینه که اون فضا که به قول معروف سیاست مداران یه تافته جدا بافته که منقطع از مردم و مرتبط با کانونهای خاص بودن، این فضا شکسته شد.
گردش تصمیم در قسمت دوم، قسمت اول شده این تصمیم سازی که تحت تحضر کم رنگ شده یا نه اون خواستی نداره؟
نه بحث، اون بحث اصل چیزه، اون بحث اصل ساماندهی سیاسی فضای کشوره که اصلشو گفتیم اونا جامعه شناسیشون مادیه، تنازع بر سر دنیاست، این طرف برمحور آخرت و ایناست، بعدش انعکاسش اون میشه دموکراسی، اون دنیاخواهی در شکل سیاسی میشه دموکراسی و تعصب، این طرف میشه تشکلای مؤمنین. اون بحث تعصب تو اون سطحه، اینجا بحث گردش تصمیمه. یعنی همونطوری که خاطرتون باشه ما یه بحث درباره توی بحث تئوری قدرت بحث درباره جامعه شناسی و تعصب و رسانه کردیم، بعد آخرش گفتیم حالا تفکیک قوا و اینا چه شکلیه. این گردش تصمیم اشاره به همون آخره داره، تو سطح دموکراسی نیست. دموکراسی اصل فضای سیاسی نظامی که اونو شکستن. چرا؟ چون ابزار عینیش تعصب بود، اون تعصب رو به حاشیه روندن، محل اتکای کار سیاسی قرار ندادن.
تو گردش تصمیم پس آخرش میشه قوه مجریه که مسئول محقق شدن قوانینی هستش که توسط مجلس برخواست از منطق محروم تصویب میشه. یعنی کاملا برعکس اون الگوی غربی میشه و این الگوی جدیدی که میدن به خاطر شرایط بحرانی ناشی از جنگ و تبعیت مردم از امام، این شکل جدید از گردش تصمیم محقق میشه. در رسانه ها مثل قبل از انقلاب دیگه فرهنگ استبدادی و سرمایه‌داری ندارن و برخلاف رسانه در سبک زندگی غربی که در اون خرید و فروش اطلاعات شکل میگیره، از بخش ریاست، ریاست تا ردهای پایین الگوی مصرف انقلابی پیدا میکنن. یعنی در واقع میتونیم بگیم بعد از انقلاب رسانه و مطبوعات دولتی میشن، اونم دولتی به معنی اینکه انقلابی و مذهبی و خدمتگزار میشن. یعنی امام رسانه رو مستقل و در خدمت انقلاب میکنن.
یعنی به عبارت دیگه دولتی یعنی مثلا نظام میشه، مثلا نظام میشه و بعد بلندگوی رهبری و اینا میشه، به جای اینکه در حالی که چیه فضای رسانه همه بخش خصوصیه و تو بخش خصوصی هم پول درآوردنه و پول درآوردنش هم یه بعدش همون خرید و فروش اطلاعات و ایناست که اینا هم دیگه فیلماش هم ساختن اینا قبلا توضیح ده.
تو بخش فرهنگ مرکز فساد جمع میشه، به جای اونا مساجد و حیاط اینا ایجاد میشه، در واقع جهتگیری الهی بر روابط اجتماعی حاکم میشه و به جای اینکه مردم آرامش روحی و فکریشون رو از طریق تامین شهوات دنبال بکنن، در دستگاه امنیت تامین میکنن.
این هم دوباره تو مقایسه همش با بحث قبلی که گفتیم توی بخش فرهنگ و پسند، پسند تولید اطلاع غربی چیه؟ کار میکنه که انسان با مشتهیات نفسانی بهینه فکری و روحی و جسمی پیدا کنه برای مرحله بعد تکامل مادی. این فضا شکسته شد، اون بهینه روی فکر جسمی دیگه تو فضای مشتهیات خیلیاش انجام نمیشه، فضای زیارات، فضای حیات، فضای مذهبی که آرامش و بهجت معنوی و روحی و انگیزش ایمانی درست میکنه اومد رو. حالا اینا به قول ما رو اول انقلاب به تبع اینکه ساختارها رو شدید شکسته بودیم اینا خیلی قوی‌تر شد، بعد که حالا ساختارها رو پذیرفتیم اون طرف دوباره اون مراکز به شکل باز تولیدش دوباره شکل گرفتن. یعنی الان شما مثلا آمار سفر خارجی رو دوباره ملاحظه بکنید نسبت به مثلا 10-20 سال گذشته افزایش حتما پیدا کرده، ولی می‌خوام بگیم که این طرفش یه قطبی این طرف شکل گرفته که اون موقع بهینه روی فکر جسمی انسان و انگیزش برای اینکه هی تکان مادی رو شهید در کنه از طریق اون مراکز پسند اجتماعی که مبنا شهوات بود شکل میگرفت. اینجا این به قول معروف ابتهاجات معنوی رو اومد و یه جایگاه اجتماعی واسه خودش باز کرد.
در بخش اقتصاد هم دو تا مطلب هستش، یکی این که به خاطر جنگ و شرایط که ایجاد میکنه جنگ، وضعیت طوری نبودش که بخواد رونق اقتصادی به وجود بیادش و علتش این بودش که تمام مقدورات برای جنگ تعلق میگرفتش و یک حداقل معاش رو برای مردم ایجاد میکردن. در اینجا اقتصاد ایران تبدیل به یک اقتصاد دولتی و حداقلی میشه. البته این اتفاق خیلی عجیبی نیست، چون تو کشورهای سرمایه داری هم در زمان جنگ بخش خصوصی کنار میره و کالاها اینا رو جیره بندی میکنن. مسئله دومی که مطرح شده بودش که احکام فقهی وارد زندگی مردم میشه و روابط اقتصادی بر اساس حلال و حرام شکل میگیره.
حالا این هم با همون توضیح قبلا داده میگه در حد ظرفیت موجود از ادراکات حوزوی و دینی در اون همون سطح وارد چیز میشه. یعنی مثلا عرضم به خدمتتون حالا بورس هم که شکل میدن با شورای فقهی مثلا تصحیحش میکنن، یا قانون بانکداری ربا مشروط به اون میشه. هر سطحی از ادراکات ظرفیت موجود از ادراکات دینی هست اونو سعی میکنن مشروط بکنن ساختارا رو.
کد بعدی مدیریت دینی حضرت امام و مقام معظم رهبری و درگیری با جهتگیری مادی حاکم بر تئوری تولید قدرت اطلاع ثروت غربی هستش. اینجا میان نشون میدن که این درگیری مدیریتی که امام و رهبری دارن با سبک زندگی غربی در سطح جهتگیری توی سه تا تئوری تولید قدرت، اطلاع و ثروت به چه صورتی هستش و بعد از اون وارد سطح تصمیم سازی میشن.
یعنی میگن که اینا که گفتیم توی جهتگیری درگیری بوده، بعد عرضم به خدمتون تو ساختارها یه وضعیت دیگه ای که حالا باید اونو توضیح بدیم که حالا فعلا توضیح نمیدن. در واقع به عبارت دیگه این عنوان دو میشه در واقع اون ابتدای جلسه بیاد بعدش عنوان یک بیاد. اولش میگن که ما یه درگیری جهت در سطح جهتی بین این دوتا مدیریت توضیح دادیم که مبنای اون اسلام بود، مبنای این دنیا بود، و بعدش هم عرضم به خدمتتون وارد نمونه هایی میشن که بخوان نمونه ها رو تو سطح چارچوب علمی ببرن. این وسط به نظرم جای خوبی نیستش. ببینید پرش تو بحث ایجاد کردیم، هم ابتدا ببریم با اون پاراگراف اول بحث ترکیب بشه، یه مقدمه میشه واسه اینکه بیایم مشروط شدن رو شروع کنیم توضیح دادن. مشروط شدن رو به صورت کلی که توضیح میدیم، بعد چیه به صورت برجستن تو سیاست فرهنگ و اقتصاد توضیح میدیم.
تلفیق بشه بهتره چون خیلی بخشاش تکرار هستش.
بله همین الان از یعنی مثلا اون شکستن فرهنگ تعصب، اینا این سه تغییر اساسی هم توضیحه که در واقع توی اون صفحه ابتدای بحث مثلا پاراگراف دوم جلسه گفتن. اینا رو باید چیز کنیم، میتونیم عنوانا رو در واقع ببریم این ترکیب بشه، عنوانا هم سر همون جا بذاریم. این در واقع الان 2-1 و 2-2-2-3 یه مقدار منظم شده، همون بحثیه که بعد از پاراگراف اول بحث شروع کردن گفتن دیگه به صورت مشخص. اونجا اصل مشروط شدن رو گفتن، بعد میتونیم تو مشروط شدن رو اینطوری دونه دونه مشخص سر هر کدوم سه تا چیز بگیم. بله این بعد درست بشه. روشنی که من مقصودم شده. بله بفرم.
تو کتاب تو میگن رهبری و امام با سبک زندگی غربی درگیر شدن و جهتگیری نظام رو بر مبنای قامه کلمه توحید حفظ کردن، ولی ساختارها بر مبنای این جهتگیری محقق نشد و متحول نشدن. جهتگیری الهی نظام به معنی همون شکلی تمایلات عمومی مردم بر محور اسلام هستش که دعوتش از طرف امام انجام شد و مردم هم به اون پاسخ مثبت دادن و تا الان هم حفظ شده. نتیجه این روند این میشه که جهتگیری بر سه تئوری تولید ثروت، قدرت و اطلاع حاکم میشه و باعث بکارگیری اسلامی این تئوری ها میشه.
که اینو باید توضیح بدیم دیگه، حالا در ادامه این بکارگیری اسلامی رو بیشتر توضیح میدم.
توی بخش اول میان تغییراتی که در تئوری تولید قدرت غربی اتفاق افتاده رو میگن که حالا شاخص‌ها یا اصلی‌هاش همون شکستن فرهنگ تعصب هست که توسط رهبران نظام اتفاق میفته و بعد اینکه توی گردش تصمیم تغییری توی وزن دادن به قوا و اتفاق میفته و سهم تأثیر قوه مجریه کاهش پیدا میکنه و تو بخش سازمان تشکیلات هم نهادسازی برای ماموریت انقلابی رخ میده که نتیجهش میشه خروج از روابط استخدامی در سبک زندگی غربی،
که اونجا استخدام بر مبنای کالا، انسان اسیر کالا و تقسیمات تولید کالا میشد، اینجا دیگه دقیقاً برعکس میشه و توی اون سازمان بقول نهادهای انقلابی که رفتن اصلا رشد روحی پیدا میکردن. این مثلا سوم نکته تو اون که اول گفته نشد. بذار حالا اینا رو بعد با هم ترکیب کنیم بعد این عنوان سرش بخوره.
ببخشید الان این اصولگرا و اصلاح طلب جز احزاب حساب نمیشن؟
نگاه کنید یه شکل ناقصیه دیگه، یعنی به قول معروف یه باندای قدرتی شکل گرفته ولی کارکرد حزب و توانای احزاب و اینا رو ندارن.
چرا مگه؟
یعنی هم بله
چرا؟
به خاطر اینکه مثلا عرضم به خدمتتون به خاطر اینکه انقدر قوی نشدن که بتونن خودشون برنامه اداره کشور بنویسن، کادر رو اینا به صورت حرفه‌ای تربیت کنن. یعنی حزب همونطوری که قبلا توضیح دادیم نکته اصلیش اینه که چیه، میاد در واقع یه برنامه اداره کشور داره در مقابل برنامه موجود حزب حاکم میذاره و بعد رأی میگیره. این به این نحو من بهتر میتونم دنیا رو تعمیم کنم. مثلا شما الان میبینید اصولگرا اصلاح‌طلب که میان همش با چهره محوریه. بعد مثلا اینکه به قول معروف عرضم به خدمتتون کادر تربیت بکنن یا فضاهایی که توی تربیت کادر رو، بعد مثلا این روندهایی که در واقع انتخابات رو شکل میده، اینا هیچ کدوم توی این فضاها نیستن گرچه اون باند قدرت شکل گرفته. مثلا همین در واقع مثلا همون یعنی ناشی از همینه که تو مبنا شکسته شده ولی ساختارش شکسته نشده، اون ساختاره به صورت ناقص وجود داره که توانای قدرت اون ساختار کامله رو هم نداره. آدم تربیت نمی‌کنه، سیاستمدار تربیت نمی‌کنه، برنامه برای اداره کشور نداره. دم همش هم معروفه که دم انتخابات میان، بعد از انتخابات میرن. در حالی که حزب کاملاً به صورت فرض کنید یه دونه بنگاه اقتصادی که همه سال هر روز داره کار می‌کنه، نه همجوریه. در حالی که واسه ما هم از هم اصولگرا اصلاح طلب هم دم انتخابات ها هی فعال میشن، هی با هم جلسه میگیرن.
سه تا تغییر دیگه هم گفتن که حالا توی فهرست نیامده. یکیش اینه که افکار عمومی تو مسیر فرهنگ مذهب و استکبار ستیزی جدی میشن. توی سیاست خارجی هم استکبار ستیزی جای فرهنگ توسعه رو میگیره و در سیاست داخلی هم با قائلین به تکامل مادی و افکار شرقی و غربی درگیری ایجاد میشه و رنگونه کنار میره. تو بخش بعدی درباره تئوری تولید اطلاع و تغییراتی که درون ایجاد میشه، اولش این هستش که مبارزه و مقاومت در برابر استکبار ستیزی تعریفش میشه شهادت طلبی، و بعدی میشه این که نیروی انسانی
تربیت کلن ها، نه اینکه مبارزه و مقاومت تعریف کلن، پسند اجتماعی بر اساس این تعریف میشه. یعنی یه مبنای جدیدی تو پسند اجتماعی شکل میگیره. اونجا پسند اجتماعی بود که عرضم به خدمتتون اون بهینه روحی و جسمی و فکری با همین عرفانهای مادی شکل بگیره. اینجا نه، بر اساس اصلا گسستن از دنیا و توجه به آخرت و استقبال از مرگ و اینا شکل بگیره. یعنی کاملا برخلاف اون دنیا طلبی که هی باش معنوس‌تر می‌شدن تا بهتر کار بکنه، این هر چقدر ایمان و تقوا و توجهش به آخرت و مرگ بیشتر بشه، اونجا عنصر کارآمدتری تو انقلابه. این همچین فضای امام درست کرد و رهبری هم که میگه مثلا در مقابل این جنگ فرهنگی مثلا شهید حجاجی ها هستن و اینا، همین میگه، میگه این فضا رو ما حفظ کردیم با وجودی که همه این به قول معروف خوش میگه ابزارهای شهوات و اینا هستش و تو ظلمت میبرن آدم ها رو، هنوز انقلاب اسلامی همچین آدمایی تربیت میکنه.
تغییر بعدی این هستش که نیروی تربیت نیروی انسانی بر فرهنگ تقوا، عبادت و تحصیل میشه.
این همونه. این توضیح دیگه همونه. اون اصلش دنیا بود، این اصلش تقوا و تحصیل.
بعدش این هستش که تعهد مدیران به تخصص اونها ارجحیت پیدا میکنه، و در آخر درباره هنر میگن که ایجاد یه هنر مذهبی مقاومتی و ملی میشه به جای اون هنر مادی که حالا مبتنی بر سکس و هیجان و خشونت هست.
بله، یعنی همون جایی که مثلا ناکا اونجا گفتیم دیگه، اونجا عرضم به خدمتتون که انگیزش، گزینش، پرورش، انگیزشش تو دنیا بود، انگیزش آخرت و مرگ، پرورشش توی دانشگاه ها و تخصص ها برای نیازمندی مادی بود، این تعهدش کنار تخصص قرار میگیره. بعد زبان اجتماعیش که در واقع می اومد تبدیل به زبان می شد، اینجا یه زبان هنری برای مقاومت و اینا شکل می گیره توی بعضی ابعاد. همش ناظر به همون بحثهی دائما مقایسه با همون بحثهی که توی تشریح تئوری توسعه قدرت اطلاع مادی گفتیم، هی ناظر به اوناست. اونا رو خاطرتون باشه، کاملا مقایسه روشن.
در تئوری تولید ثروت هم تغییراتی که ایجاد میشه، اولیش این هستش که اقتصاد و تولید ثروت هدف قرار نمیگیره، با خاطر اینکه در اسلام اقتصاد یه وسیله هستش برای رشد و تکامل و هدف نیستش. الگوی مصرف طبقاتی هم توسط امام شکسته میشه، در حالی که در سبک زندگی غربی این حرص دائم و تزاید عامل ایجاد انگیزش اجتماعی برای کار و تلاش بودش. و الگوی درآمد طبقاتی هم به وسیله اینکه فاصله حقوقا کاهش پیدا میکنه که نتیجش میشه اینکه جریان خلق حسد تضعیف میشه، و یا اینکه یارانهای پنهانی به عموم مردم اختصاص پیدا میکنه، فاصله رفاهی بین شهر و روستا کاهش پیدا میکنه، و امثال اینها، الگوی درآمد طبقاتی هم شکسته میشه. نتیجه این روند این میشه که اون محرومیت و فاصله طبقاتی که تو سبک زندگی غربی ابزار فرمانبری مردم بودش از بین میره، و جای این روابط ظالمانه میشه روابط عاشقانه بین امام و امت.
اون محرومیت گفتیم دائما در استراب ناشی از این که نیازهای جدید میاد ولی ارضا نمیشه، هی باعث حرکتش میشه محرومیت دائمی، فاصله دائمی بین نیاز و ارضا، رنج و محرومیت دائمیه، و و این باعث به حرکت در آوردنشون میشه. این فضا رو شکستن که نها کنید از همون جایی که یارانای پیدا و پنهان و تعمیر رفاه اینا همون شکستن، الگو مصرف هست، الگو مصرف رو شکستن بدون اینکه هی مردم بخوان محروم میگردن تا حرف گوش کنن، اتفاقا بهشون رسیدگی کردن و این فضای محبت آمیز ایجاد کرد. اون الگو درآمده رو که فاصله حقوقا رو کاهش دادن، اون بحث الگو درآمده است، اینه که اصلش دنیا رو اصل قرار ندادن، اصل مردمش که گفتیم با تنوع اینا محیط رو تحریک میکنم.
ببخشید، یعنی الان مثلا به جای محرومیت مثلا رابطه جهادی از برای مسائل اقتصادی، یعنی الان
هم... نه نیاکنید اونجا گفتیم هی
روابط اخلاقشو کار ندارم که مثلا نسبت به رهبر امت هست.
نه یعنی مردم حالا درسته البته بهشون فشار اقتصادی اینا میاد، ولی چیه یه وجدانی هم دارن که واقعا نظام به مردم رسیدگی میکنه، به محرومین مستضعفین توجه داره، تا مثلا به قول معروف مثلا ناراحتی اقتصادی هم ابراز میکنه، از اون طرف قبول میکنه که آقا روستاها چه اتفاقی افتاده، چه رسیدگی به محرومی شده الی آخر فلان فلان.
یعنی نیروی محرک مردم تو مسائل اقتصادی این توجه به این رسیدگی
ها؟ نه تو نیروی محرک تو مسائل اقتصادی نه، ناکنید توی اصل جامعه اونا با ایجاد محرومیت فضایی برای به کار گرفتن مردم انجام میدن. اینجا اون محرومیت رو به نسبت با فاصله شکستن فاصله طبقاتی رو بین بردن، نگفتن چون تو این شغل رو نداری، این تحصیلات رو نداری، این درآمد نداری، پس این مصرف ها رو نکن. این حس میکنه که بهش عزت گذاشته میشه، مطلقاً اینطوری نیست که مطلقاً تحقیر بشه به خاطر اینکه فلان امکانات و فلان تحصیلات و فلان جایگاه رو نداره، مطلقاً تحقیر بشه. یه رسیدگی های بهش میشه. این در واقع یعنی یه وجدان عملیه دیگه، میفهمه، حس میکنه که چیه، حس میکنه که بهش به عنوان انسان احترام گذاشته میشه و مشروط نمیشه انسانیتش و ارزش انسانیش به این که آقا چه درآمدی داری، چه چیزی داری الی آخر.
بود بعدی اشاره به جامعه شناسی الهی حاکم بر سبک زندگی دینی در اندیشه و مدیریت امامخانه و مقام معظم رهبری رو میگن و میگن که نظر جامعه شناسی سبک زندگی که امام ابدا کردن از فلسفه قیام عاشورا به دست اومده و بر اساس یک حکم فقهی هستش که جنگ با کفار حربی واجب هسته، چون کفار حربی اون حد اقلای اخلاق انسانی رو هم قبول نمی کنن. در نتیجه این سبک زندگی جدید و مدیریت جدید انسانی هستش و اخلاق
محور.
درست،
اینجا
نمیتونه
سیاسی باشه تا جامعه شناسی؟
همون نگاه کنیم، همون حالت این که دعوت به اسلام و نرفتن به سمت دنیا رو معنا میکنن. این که مردم چرا دور هم جمع شدن، برای اینکه در واقع گفتیم دنیا هدف اصلی قرار نگیره، دنیا هم تحت ظل آخرت و اسلام اینا. اون اسلامه معناش چیه؟ اسلام معنیش اینه که هی آقا میان میگن که نگاه کنید جمهوری اسلامی واسه شما استقلال آورد. یعنی چی؟ یعنی این کفار حربی حداقل انسانی رو راحت نمی‌کردن، بیچارهتون می‌کردن، ما از این نجاتتون دادیم. اون اسلامه معنیش اینه که در واقع زندگی یعنی امت دینی تحت تسلط کفر قرار نگیره.
پسند اجتماعی در واقع تولید اطلاع قدرت ثروت
تو اصلش که میگیم که ارزم به خدمتتون طرف دنیا نرفتن، چون بقیه مردم دنیا رو بهشون میدن بعد زیر دست اینا قرار میگیرن چون دنیا رو شون میدن. اینا گفت امام اینا گفت به مردم ایران گفت نه شرقی نه غربی، این دنیا رو نخواهید به خاطر اینکه عزت، به خاطر اینکه به قول معروف امت اسلامی خودش واسه خودش مستقل باشه.
دینی
حضرت
امام
مقام معظم
رهبری جدا عنوان خاص
نداشته باشه. چرا عنوان خاص که داره؟ اصل اون ناکنی همون جایی که گفتن شکل‌گیری تمایلات عمومی بر محور اسلام تو همون عنوان دو، همونو اینجا یه مقدار بیشتر باز میکنن. تمایلات عمومی بر محور اسلام و زندگی بر مبنای دین الان حکم اصلیش توی در واقع نسبت بین جامعه کفر و جامعه نفاق و جامعه ایمانه. حکم اصلیش اینجا شکل میگیره. با طبق توضیحاتی که تو کتاب گفتمان هم دادیم احکام 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 حکومتی وابسته به چیه؟ وابسته به اینی که تقسیم جوامع رو بر اساس مرزبندی کفر نفاق ایمان توجه بکنید. جامعه بر محور دنیا یا آخرت، اونی که در حقیقت دنیا است، یا دنیا به صورت صریح یا دنیا به صورت پوشش دین. بعد یه جامعه هم برای محور آخرت. این جامعه آیا میتونه زیر دست اونا قرار بگیره؟ در هیچ دوره ای از تاریخ باز به اساس نقل کردم نباید این اتفاق بیفته. این تعریف اسلامه اینه. یعنی مثلا اینکه میگن انقلاب نمیدونم هویت استقلال استقلال طلبانه و اینا داره، اینا معنای مکتبیش همین توضیحاتی میشه که دادیم. به عبارت دیگه اون اسلامه خب در واقع یه سری عوامر نواهی یا یه سری ارزش‌های کلی نیستش. اون اسلامه در نسبت با جامعه کفر و جامعه نفاق معنا میشه، معنای عینی پیدا میکنه.
تو قدسه همراه شدن تدابیر نخبگانی به واجدگیری الهی حضرت امام و ضرورت تئوریز شدن هستش، یعنی وارد سطح تصمیم سازی میشه. اینکه چرا ضرورت داره که نخبگان همراه باشن با این جهتگیری، و بعد هم نشون بیان میکنن که تو چه سطحی همراه شدن. در سطح تصمیم گیری و جهتگیری امام رهبری با سبک زندگی غربی، در سطح تصمیم گیری و جهتگیری امام رهبری درگیر شدن، اما در عصر امروز میگن که زندگی ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار هستش، و برای اینکه تصمیم گیری به عینیت در بیاد باید یه دستگاه کارشناسی باشه که با تصمیم سازی مدیریت ساختارها رو به عهده بگیره تا از طریق اون جهتگیری ها وارد زندگی مردم بشه. یعنی برای ساخت سبک زندگی جدید نیاز هستش که سه سطح تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجرا هماهنگ با هم باشن. توی جهتگیری و در سطح تصمیم گیری این سطح تصمیم گیریش وابسته به ساختار سازی در سطح تصمیم سازی هستش که بعد به وسیله کارشناسا ساختار سازی بشه. یعنی امام با صحبتی که با مردم می‌کردن تمایلات عمومی مردم رو بر حول اسلام جمع کردن و در سطح جهتگیری با سبک زندگی غربی درگیر شدن، ولی تا وقتی که این تصمیم گیری‌ها برای بخش کارشناسی ترجمه نشه و به ساختار سازی در سطح تصمیم سازی در نیادش وارد زندگی مردم نمیشه و به این یادن.
یعنی جهتگیری که میگه از امام در سطح جهتگیری با جهتگیری مادی سبک زندگی غربی در افتاد، این اونجا وای نمیشه، همونجا بالا تاپشه وایسه، جهتگیری هم بالا بمونه. این جهتگیری اگه بخواد جاری بشه و محقق بشه و اثر عینی داشته باشه و از بین نره و تداوم داشته باشه، نمیتونه متأثر نکنه سطح‌های بعدی رو. پس اگر محقق شده معلوم میشه که حتما سطح‌های بعدی رو متأثر کرده، حتما یه تغییراتی تو دستگاه کارشناسی ایجاد کرده، حتما تصمیم سازی ها رو از خودش متأثر کرده. این چجوری اتفاق افتاده؟ الان همین توضیح که میده.
در زمان مدیریت حضرت امام، کارشناسای دانشگاهی از اون که انقلابی شدن میان سخت افزار و نرم افزار رو ایجاد میکنن برای اینکه ماموریت امام پیاده بشه، و نخبگان هم میان توی قوه قضاییه وارد میشن و فقه موجود رو تو حقوق و قضای مدرن در سطح عمومی، سنفی و حاکمیتی جریان میدن. نتیجه این میشه که حوزه و دانشگاه تو صحنه تخصصی با حضرت امام همراهی میکنن و همون قطعات دستگاه کارشناسی غربی رو حفظ میکنن، ولی جایگاه و توزیع اونها رو به صورتی تغییر میدن که به نفع اسلام کار بکنه. در قدم بعدی باید این راه و اندیشه امام تئوریزه بشه و پایه برای حرکت بعدی قرار بگیره، که این کار هم میگن توسط منطق و فلسفه باید باشه که قدرت تفسیر انقلاب رو داشته باشه.
این همین دیگه، میخوام بگم که حتما یه سریه یه به قول معروف کارشناسانی، جمعی از این کسایی که تو دستگاه کارشناسی پرورش پیدا کردن حاضر شدن اون جدگیری امام رو به نحوی توی ساختار مرتبط با خودشون جاری بکنن، و اینجا در واسه این کارم حتما یه تغییراتی تو دستگاه کارشناسی و ساختارشون دادن که الان چون بحثاش نشد و پایان نامه‌اش نوشته نشده روشن، خیلی ها شاید روشن نباشه. حالا تو قسمت دفاعی سیاسی امنیتیش تو بحثه گفتمان انقلاب اینا جایی نظر توضیح دادن، اما حتما یه تغییراتی تو دستگاه ساختارا و تصمیم سازی فرهنگی اقتصادی هم افتاده که اونجا از دست در نرفته، از دست در نرفته، این اتفاق خیلی بزرگیه که افتاده. یعنی حالا توضیحاتی که جلسه قبل داریم که مثلا دولت نهم چطور به خاطر مثلا تاکیدش رو گفتم انقلاب در عملا درگیر شد با فضای نخبگانی کشور، با از اون شدیدتر امام آقا روی گفتمان انقلاب وای میسن، ولی چه جوری رفتار کردن که تونستن این نخبگان رو، حداقل بعضی نخبگان رو تو فضای انقلاب ازشون استفاده بکنن و به کار بگیرن که اون جهتگیریشون هم بالا نمونه، یه به یه نحوی بالاخره جاری بشه. این یه مسئله خیلی بزرگه، نکته خیلی زیبایی هم از حاج آقا بهش اشاره میکنن که حتما این جهتگیری اگه واقع شده و جریان پیدا کرده و از بین نرفته، حتما یه تغییراتی تو دستگاه تصمیم سازی اتفاق افتاده. اینم به وسیله یه عناصر خاصی بوده، یه سری یه تعداد محدودی از نخبگان هر موضوع به قول معروف حالت انقطاع نسبت به امام پیدا کردن، حاضر شدن حرفای امام واسه یه راهی پیدا بکنن برای جریان نصف و نیمش و جریان نصفیش، یه راهی پیدا بکنن. یه همونی که اون ابتدا هم گفتن که عرضم به خدمتون حفظ تمایلات و وجدان عمومی به دست رهبری است، اونجا تو جوامع دو مادی همه به چه عشقی کار میکنن؟ به عشق دنیا و بهرمند شدن بیشتر از دنیا. تو جوامع الهی به چه عشقی کار میکنن؟ به عشق رهبرشون، به عشق امامشون کار میکنن، به عشق حالا تو فضای ولی، تو به عشق فعال بالاتر کار میکنن. اونو به قول معروف نماد تکامل و جریان مشیت الهی میبینن، میخوان تو اون منحل بشن. یه سری این حالتو علی سید از نخبگان و حوزه دانشگاه تو موضوعات مختلف همچین حالتی نسبت به امام پیدا کردن و سعی کردن که با تصرفاتی تو اون دستگاهی که زیر دستشونه و تو اون تصمیم سازی که دارن به نحوی فضا رو برای جریان اون جهتگیری فراهم بکنن. اصلا این اون وقت این توضیحی که توضیح درست داده بشه و بعدش هم فضاهای به صورت پایان نامه این فضاهاش مشخص بشه، اون وقت معلوم میشه فرق چقدر عمیق فرق کار حضرت امام با اون متحجرین و طالبان و اینا، که همین توضیح میدن که کلن میگن که آقا اونا میگن مثلا دموکراسی حرامه، نمیدونم عرضم به خدمتتون، یا طالبان مثلا تلویزیون ها رو مینداختن دور اینا، یعنی این خط قرمز میکشن و حذف میکنن، در حالی که زندگی تو این دوران به همینا وابسته است. شما تا موقعی هم که چیز جایگزین ندارید حتما باید جایگزین خودتون داشته باشید، تا موقعی که چیز جایگزین هم ندارید چجوری اینا رو کنترل بکنید که به صورت حذفی نباشه و به نسبت اون تصمیماتون توش جاری بشه. این تفاوت خیلی مهمیه که به رسمیت میشناسه دستگاه کارشناسی و ساختاره موجود و نمیگه اینا چون خلاف اسلام کلن حذف بشن، تدبیر میکنه که چطور یه تغییری توش تغییری به نسبت توش ایجاد بکنیم. به کارگیری اسلامی که گفتیم همینه ها، به کارگیری اسلامی که تو ابتدا گفتن همینه.
ببخشید ما که میگیم این جهتش اشتباه، حالا بسم الله هم اولش بگم.
نه بس بسم الله نیست دیگه، یه کار پیچیده انجام شده،
منظورم که همون تغییرم که بدن بله. جهت ساختارش اشتباه هست.
بله بله
بازم نتیجه این... اسلامی نمیگیره.
همین درسته، ولی نتیجه حفظ جهت میده، نتیجه حفظ انقلاب میده. بعد ما خودمون میگیم این مسئله رو حل نمیکنه، به این دلخوش نمیشه، این در دراز مدت قدرت اون میاد اونو به کنار میزنه، ضربه میزنه، ولی این باعث نمیشه که بگیم توجه نکنیم که همچی اتفاق بزرگی افتاده.
میگم مثلا سقوط رو کنتر میکنن.
نه واسه سقوط اول، نه اینطوری تعبیر بکنید،
حالتی که
از این ور تعبیر بکنید، به وجود اومدن این موجود جدید رو تا لوازم دورش هم چیز میکنه، ملاحظه میکنه و عمل میکنه. از این ورش بگید میخواد یه موجود جدید به وجود بیاره، تو ساعت جهتگیری هست، بعد میدونه که همینجا نمیتونه، با این نمیتونه جامعه اداره، با جهتگیری جامعه اداره نمیشه، جامعه ترکیبی از جهتگیری و تصمیم سازی و اجراست، تو همه اینا باید یه کاری بکنه و بدون اینکه عرضم به خدمتتون اون فضای کارشناسی و علمی باش همراه باشه، یه تغییری تو همه اینا داده. شما از این طرف که موجود جدیدی که داره ایجاد میشه، داره شکل میگیره، چجور به قول معروف مثل این مثلا میگم، کسی که ماشین رو ساخت بعد به این نتیجه رسید که باید آسفالت هم بسازه، چون این ماشین تو خاکی نمیتونه بره.
خب از اون برم موجودی که دارن میسازن یه جور ناقص الخلقه ایه که نه به ماشین اونا
نه نگید ناقص الخلقه، تازه داره به همین توی فضای روند تکاملش که ببینید تازه داره به قول معروف از همون امکاناتی که جلوس دستش هست به یه نحو دیگه استفاده میکنه تا با به قول معروف شکل بگیره بتون سرپا بیسته. به این معناست. و نکتهش هم اینه که از امکانات موجود به نحو متداول استفاده نکرده، یه تغییرهایی در توزینهاش حداقل توزین دستگاه کارشناسی اتفاق افتاده که حالا اینو به صورت اجمالی تو فرهنگ و سیاست ممکنه بگیم، ولی تفصیلشو توی مثلا دفاعی و سیاسی امنیتی گفتیم. توی فرهنگ و سیاست هم، توی فرهنگ و اقتصاد هم همین نکاتی که گفتن اگر یه مقدار بستش بدیم روشن میشه که مثلا فرهنگ شهادت طلبی در شما یعنی یه قشری رو بدون اینکه تحصیل خاصی داشته باشن، بدون اینکه شغل خاصی شغل و حرفه خاصی بلد باشن، اینا رو میکنه ها گل سرسبد ملت ایران قرار میدید. راجعی
از اون طرف هم
همینجوری اینا یه الزاماتی داره، یه فضاهایی درست میکنه که میگم توی فرهنگی و اقتصادیش اجمالی تر گفتیم، توی سیاسی دفاعی امنیتیش تفصیلی تر گفتیم.
مثلا یه ایرادی که ایرادی که وارد میکنن به انقلابی ها، میگن هر جا که کم میارن به توی انقلابی وارد میکنن، اینجا باید کار انقلابی کنیم. خب این خودش نشونه از یه جهت نشونه تغییر ساختار دیگه که توی بحث اقتصاد میگن مقاومتی باشه علارغم اینکه ضرر میکنید مثلا فرض کنید توی بحث افزایش نسل هم روان
یعنی
اینا در نتیجه طولانی مدت اگر اینجوری بشه دیگه همین ساختنها افراد انقلابی هم خسته میشن.
بله
بله.
ولی اصلش بعد لازم بوده که اصلی به خاطر اینکه حفظ بشه اصلش این قید زدن ها، این مشروط کردن ها، میخوام بگیم هی اومده ساختارها و تصمیمها رو هی مشروط کرده برای اینکه خودش رو بتونه حفظ بکنه و سر پا بیسته. بعد در مرحله بعد این مشروط کردنها عملا ساختارها به خاطر اینکه مسلط هستن خودشون بازتولید میکنن، یواش یواش شرطها رو هی تزریق میکنن، هی کنار میزنن. اون مشکل بعدیه. ولی این خلاصه میخوام بگیم که این معنی اینطوری نبوده که حضرت امام جهتگیری عوض کرد و مردم هم گفتن باشه مثلا این راه افتاد. این وسط اون قشر مبدل ولو اینکه یه قشر محدودی بودن، ولو اینکه تخصص مختص به این کارو نداشتن، ولی دست بردن تو هویت علمی خودشون، یه تغییراتی دادن که بشه این راه شکل بگیره و جلو بره. که مثلا عرضم به خدمتتون اون چیز تو عرصه‌های مختلف که مثلا شما بیاد مثلا میگه هم مدیریت جهادی و اینا که میگن، شما ببینید مثلا توی فضای مثلا کلان شهری مثل تهران که خب دیگه مرکز امکانات و سرمایه و تخصص و همه روابط اجتماعی مدرنه، یه نحوی به یه نحوی کار بشه که مثلا پایین شهرش نزدیک به بالا شهرش باشه از نظر امکانات و اینا، یه بوستانای چند هزار متری مثلا پایین شهرش بزنن اینا، در حالی که خب تو این مرکز جایی که شدیدتر از همینجا روابط اجتماعی مدرنیت اومده اتفاقا باید فاصله طبقاتی خیلی شدیدی شکل بگیره، بازم به این مثلا دست زدن نذاشتن تو هم حالت باقی بمونه. تو موضوعات مختلف مدیریت شهری چه میدونم فرهنگی اقتصاد، مثلا شما تو قسمت فرهنگی ببینید همین ساختار موجود وزارت فرهنگ و ارشاد چقدر بودجه و کمک و اینا باید به مراکز قرآنی و نمیدونم تشکلای انقلابی و اینا باید بکنه، جزء ردیف بودجه هاشه. مثال های مختلف حالا باید روش فکر کرد و تفصیلش داد هستش که این یه تغییراتی توی تخصیص هاشون و دستگاه تصمیم سازیشون انجام دادن که کار از دست در نرفته. این نکته خیلی مهمیه به نظرم و تفاوتش رو با این تهجر و طالبانیز خیلی خوب روشن میکنه که شما نگاه بکنید مثلا تو اون مثلا گزارش های از این سرزمین هایی که دست داعش افتاده بود خونده باشید کاملا روشنه که اونجا چجور ساختار مدرن مثلا حذف کردن و بعدش هم خب آثارش هم البته معلوم میشه، خیلی عمر نمیخواد. حالا از هم گفتار بعدی میخوان اون قسمت، یعنی دستاوردها رو خوب توضیح دادن، بعد میخوام بگن مشکل ولی حل نمیشه با این دستاوردها، مشکل حل نمیشه. این یه تعبیری هم که حالا باز اینو شاید بیشتر توضیح بده، توی هم گفتار 19 اومده، کد 2ش، حالا من صفحهاش من یکی نیست، گفتار 19 کد 2ش همینو دوباره به معنی یه اعجاز توضیح دادن که وحدت نخبگانی حول جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های رهبران انقلاب موجب تحقق برخی تغییرات در سطح تصمیم‌سازی و اجرا. با اینکه دستگاه کارشناسی دین محور نداشتید، یه وحدت نخبگانی به نسبت در برای جهت‌گیری‌های امام و آقا ایجاد شده. اینم به یه بیان دیگه همینو توضیح میده.
ببخشید، یه تقسیم بندی داشتیم، تصمیم گیری، تصمیم سازی اجرا و تصمیم گیری سه شاخه، جهت گیری، موضع گیری، مجاهده میشون.
بله.
اینجا الان توی جهت گیری مثلا مدیریت امام رهبری میشه اینا تقسیم کرد یا نه اصلا
وارد میشه؟ ولی وارد تقسیماتش نشدن. تو تصمیم گیری همون جهت گیری که اصله رو وایسادن روش، وارد تقسیماتش نشدن. تو اون تصمیم گیری میخواستن بحثش رو بکنن، همین که جهت و محور تمایلات اجتماعی رو عوض کردن، رو هم وایسادن دیگه. این موزه گیری مجاهدهش حداقل اسمش رو نیورد که سر همین وقتی که عوض کردن موزه گیریش مثلا دیگه در واقع در مقابل آمریکا مثلا از امام شدیداً موزه میگرفت، بعدش هم که دعوا شد مجاهده سر موزهش ایستاد و هزینه‌هاش هم پرداخت. ولی خب وارد این تقسیماتش رو نشد. از هم گفتار 19 هی دوباره به صورت نمونه‌ای درگیری بین ساختارهای متداول مستقر رو با اون تغییرات ساختاری که بر مبنای ارزش‌ها شما می‌خواستید بدید، هی قبض و بست و درگیری اینا نشون میده. این نشون میده شما تو مثلا آموزش عالی، آموزش پرورش، یک گزاری از دین می‌خواستید بیاد جاری بکنید، ساختارهای متداول هی اینا رو پس می‌زده و نمی‌پذیرفته. یه دوگانگی‌های مختلفی تو موضوعات مختلف اداری نظام به وجود اومده، به صورت عرضم به خدمتتون نمونه وار اینا رو اسم میبرن، از نمیدونم مسئله امنیتی و جاسوسی تا مالیات تا عدالت، آموزش پرورش، همه چیزا به صورت نمونه ای. خود این میتونه فکر کنم یه مقدار از همون فضای تصمیم سازی، تغییرات تو تصمیم سازی و دستگاه کارشناسی و ساختارها رو توضیح بده که مثلا شما میبینید به خاطر اون جهتگیری تو شکستن فاصله طبقاتی، خب مثلا چه اتفاق افتاد تو سطح ساختارها؟ تو سطح ساختارها مثلا مهاجرت به شهرهای بزرگ شدیداً افزایش پیدا کرده، بعد بستراش هم نظام تعمیم میکنه، بستراش هم نظام تعمیم میکنه به نحوی که به نسبت خیلی جاها مثلا زندگی توی تهران ارزون در میاد، یعنی جرئت میکنه طرف از روستا پشه بیاد تهران زندگی کنه، در حالی که مثلا هزینه زندگی توی کلان شهر انقدر بالاست که یه شب طرف بخواد توی یه هتلی مسافر خونه بخوابه دیگه پولش تموم میشه. همین چرخ پیش همین نامزد شهرداری تهران داشت صحبت میکرد، خواست بگه که ما خیلی قشنگ همین میگفت، میگفت که این اصطلاح هم به کار بود، گفت تعادل کلان رو توی مسئله شهر ما نتونستیم رعایت بکنیم و بلدش هم نیستیم، باید مثل فوتبال که مربی خارجی میاریم مدیر تعادل کلان شهری بیاریم از خارج وارد کنیم بتونیم تعادل رو رعایت کنیم. توی خارج نگاه بکنید به صورت معنیداری هر چقدر از مرکز شهر به سمت حاشیه شهر حرکت میکنیم هزینه زندگی کاهش پیدا میکنه، هر چقدر از حاشیه به سمت مرکز میایم به صورت معناداری هزینه افزایش پیدا میکنه. خب این فضا خیلیش نه اینکه همش نیست، خیلیش هست ولی خیلیش هم شکسته شده. اونم که طرف مثلا خیلی راحت میتونه یه زمین تو روستا بفروشه یا یه گله تو روستا بفروشه بیاد مثلا تو خونه تو شهر یه آپارتمان با یه ماشین بخره مثلا زندگی کنه. اینا مثلا تو ما بعد نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شما میبینید آمارا خیلی عجیبه. قبل از انقلاب جمعیت شهرنشین 30%، روستانشین 70% بوده، بعد از انقلاب الان تو سال اخیر دقیقاً برعکس شده، جمعیت شهرنشین 70%، جمعیت روستانشین 30%. همه اینا هم در حالی که اون روستانشینا تولید ثروت خاصی نداشتن که بگن بگیم مثلا تولید ثروت کردن یوی همگی با هم پولدارشون رفتن تو شهر زندگی کردن، نه با اون ثروت عادیشون و فروختنش رفتن اونجا زندگی کردن. این ساختار مهاجرت رو به هم ریخته و شهرداری ها و ساز و مسکن شهرسازی ها و قوانینشون و تراکماشون و چه میدونم تحصیلات شهری و امکانات شهری که میدادن اینو تعمیم میکرده. گفته آقا مردم دارن میان بسازیم. مثلا شما میبینید یه چیزایی که قبلا یه جایی که مثلا شهرک های دور از مرکز شهر تو تهران بوده و شهرک های اقماری حساب میشده، خط اتوبوس، تاکسی، مترو، همه اینا واسه شون فراهمه. مثلا گفته آقا مردم خونه ساختن دیگه باید بهشون امکانات بدیم. اینکه معنی مثلا این ساختار مهاجرت به هم ریخت. این بخاطر اون شعار عدالت خیلی لوازمش رو تو سطح تصمیم سازی آوردن انجام دادن، به زور کشوندن انجام دادن. این تو موضوعات مختلف همین اتفاق به نظر همین مثالایی که بعدن میزنن میتونه بیشتر این تغییراتی که به نفع انقلاب و به غیر قاعده در تصمیم سازی و دستگاه کارشناسی انجام شده رو نشون میده. یه مقدار تمام شد دیگه. سلامات.